بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سجم بقية الله في الأرضين، در شهر مكة المكرمة و در جوار الكعبة و مسجد الحرام در خدمت ازدن هستیم. یادآوری روزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این سرزمین میزیستند، در این سرزمین زندگی میکردند و فرمان ابلاغ ولایت امیرالمومنین علیه السلام صادر شد و حضرت ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو برای همه مسلمان ها به مردم ابلاغ کردن، ولایتی که توسط خدای تبارک و تعالی جعل شده بود، نسب ولایت امیرالمومنین صورت گرفته بود و امیرالمومنین علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها مبلغ آن بودند. در جلسه گذشته که قبل از ایام تشریق صورت گرفت، یعنی دو هفته قبل، چون هفته قبل ما دعاگوی شما در عرفات و مشعر و منا بودیم، در نتیجه فرصت این که در اونجا به خود جلسه برگزار بشه نبود، ولی در دو هفته قبل که گزارش مباحث قدیر رو دادیم، به برخی از موضوعاتی که در زمینه بحث قدیر مطرح هست اشاره کردیم، از جمله فراوانی طرق و افرادی که آمدن و روایت قدیر رو گزارش کردن، به گونه‌ای که حدیث قدیر به عنوان متواترترین متن در میان متون شیعه و اهل سنت مطرح شده. گفتیم که در کتاب‌های درایه اهل سنت وقتی می‌خوان از حدیث متواتر تعریفی ارائه بدن، می‌گویند که حدیثی که در طبقات آن تعداد افراد به اندازه زیاد باشد که تواتی مرکز به اونها عادتا محال باشه. بنابراین حدیث من کذب علی متعمدن فلیت و مقعده و النار رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن به عنوان حدیثی که بیشترین تعداد راوی رو داره و 60 نفر از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون حدیث رو گزارش کردن. به حمد الله با توجه به گزارشاتی که در روایات شیعه و سنی از حدیث قدیر مطرح شده، معلوم شد که بیشترین تعداد کسانی که روایتی رو نقل کردن مرتبط با حدیث قدیر هست که 124 راوی فقط در منابع سنی، منابع گزارش‌هایی که اهل سنت مطرح کردن، حدیث قدیر رو نقل کردن. از این منظر حدیث قدیر متواترترین حدیث در میان در تراث اسلامی است و بیش از دو برابر تعداد راویان من کذب علیه متعمدن فلیت و مقعده و النار رو برای عنوان راوی اول داره و این نکته بسیار مهمی است. یعنی اگر بخواهیم شاخص‌ترین روایت متواتر در میان اهل سنت رو هم مطرح بکنیم، باید روایت قدیر رو مطرح کنیم که دو برابر بیش از روایت من کذب علیه متعمدن ولی تبب مقده و النار راوی داره. حالا یه نکته که شاید برای عزیزان جدید باشه، این رو بخوام نقل کنم و قدر بهش توجه کنیم، چگونه است که حدیث قدیر که حالا دلالتش مورد پذیرش اکثریت اهل سنت، اکثریت مسلمان ها یعنی سنی ها نیست و اونها به گونه ای از این منظر در دلالت ما بحث میکنن، این مقدار فراوان راوی داره، این چگونه این اتفاق صورت گرفته، یه چیز شبیه معجزه است که با وجودی که این روایت مورد عدد دلالی مورد اعتراض برخی از عالمان اهل سنت قرار گرفته و طبیعتاً سنی ها باورشون نسبت به دلالت این حدیث همانند ما نیست، ولی چگونه شده که این همه تعداد راوی زیاد داره؟ این چگونه این اتفاق افتاده؟ قد میخوام راجع به این صحبت کنم. توجه دارید که حتی برخی از مخالفین شیعه کسانی که رسماً سردمدار پرچم مخالفت با شیعه هستند و یا اینکه به گونه‌ای هستند که تمایلات شیعی ندارند، اینها هم کتاب‌های راجع به تواتر حدیث قدیر نوشتن. مثلا جناب ذهبی، شمس الدین ذهبی، خب از کتابی است که از شاگردان ابن تیمیه هست، درست برخی از موارد از تندروی او سخن میگوید، ولی تفکر سلفی است، ولی او کتابی درباره حدیث قدیر دارد. یا محمد ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ کسی نیست که تمایلات شیعی داشته باشه، حتی در برخی از موارد تمایلات غیر شیعی او رجحان داره، ولی او هم در این مورد کتابی دارد که معمولاً با از بزرگی و عظمت اون یاد شده. نکته رو ازن توجه بکنین، یکی از دلایل فراوانی راویان حدیث قدیر و شهرت حدیث قدیر، نکته یه که امروز میخوام براتون مطرح کنم، به نظرم در جایی گفته نشده، برای اولین بار این نکته میخوام توجه بهش بکنید، از منظر خودم نکته مهمی است. اصل ماجرا رو البته گفتن نقل کردن، ولی تحلیلش مربوط به خودم هست. بعد از ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برخی از موارد احتجاج به حدیث قدیر شده، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خود امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین علیهم السلام و برخی از راویان بزرگ و حتی برخی از افراد معمولی آمدن و به حدیث قدیر احتجاج کردن و این احتجاج هم در کتاب‌های تاریخ ثبت شده. یکی از مهمترین احتجاج ها و استدلال هایی که به حدیث قدیر شده، احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام در رحبه یا میدان بزرگ کوفه است که با حضور سپاهیان حضرت انجام شده. این خیلی مشهور، یعنی گزارشات در مورد احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام در رحبه یا یوم الرحبه که در منابع حدیثی ازش یاد شده، این در کتاب‌های اصیل اهل سنت آمده و همه آمدن گزارش کردن. در واقع مجلسی بوده، به نظر میرسه در سالهای آخر عمر حضرت هم بوده. مثلا مطابق تحلیل خود من به نظر میرسه که سال 39 هجری این اتفاق افتاده. علتش هم اینه که حتی وقتی حضرت فرمودن که افراد بیان شهادت بدن، برخی از افراد شاخص مثل عمار یاسر در اون جلسه نبودن، یعنی اینا به شهادت رسیده بودن. خب در سال 39 هجری اگر مقایسه کنید با سال 10 هجری، 29 سال یعنی نزدیک 30 سال از واقعه قدیر گذشته بوده و طبیعتاً بسیاری از افراد شاخصی که از ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، اینها از دنیا رفته بودند یا به شهادت رسیده بودند، مثل سلمان فارسی، مثل ابوذر، مقداد، عمار، اینا کسانی هستند که در جریان حدیث قدیر در یوم الرحمه حضور نداشتن. و اصحاب دیگری هم که بودن، خیلی هاشون از کسانی بودن که در کوفه اقامت نداشتن، بالاخره پیرمرد بودن، کوفه شهر نظامی بود، بنابراین این افراد در کوفه اقامت نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام در این جلسه که افراد زیادی حضور داشتند، از اصحاب پیامبر که در مجلس حضور داشتند خواست که شما بیایید و حدیث قدیر رو شهادت بدید در اون ماجرا، اصل ماجرا. اولا خود این کار امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی درخواست شهادت دادن اصحاب پیامبر که بعضیشون با امیرالمؤمنین علیه السلام میانه خوبی هم نداشتند، این در حضور همه افراد صورت گرفت، یعنی جلسه خصوصی نبود. و همین این نشان دهنده شهرت این ماجراست و اینکه این بحث بحث خیلی مهمی هست. بسیاری از کسانی که در جلسه بودند آمدند و شهادت دادند. این روایت ابن هم مسند احمد ابن حنبل که با سند صحیح نقل شده، این رو ببینید، ابو طفیل نقل میکنه که جمع علیون رضی الله عنه الناس بر رحبه ثم قال لهم انشد الله كل امر مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم غدير خم. امیرالمومنین مردمان رو در رهبه، یعنی میدان بزرگ کوفه جمع کرد و به اونها فرمود که سوگندتون میدهم که هر مسلمانی که سخنان پیامبر اکرم در روز غدیر خم رو شنیده، این بیستد و بر این سخن شهادت دهد. لما قام فقام ثلاثون من الناس، 30 نفر از کسانی که در جلسه بودند، در اونجا بودند، که اینا از جا برخواستند. در گزارش دیگه ابو نعیم گفته که فقال ناسون کثیرون، یعنی تعداد زیادی برخواستند، پشه لوحی نخذه و بیده، اونا شهادت دادند که پیامبر این گونه فرمود که اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا نعم یا رسول الله، قال من كنت مولا فهذا مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. پس در این جلسه ای که در این تاریخ خیلی با فاصله از روز غدیر انجام شده، با فاصله نزدیک به 30 سال، این اتفاق صورت گرفته و 30 نفر در اون جمع شهادت دادن. در یک گزارشی که ابن حبان نقل کرده میگه قلت لفت کم بین ها در قول بین و بین موتهی، یعنی قبل شهادت امیرالمومنین، گفته 100 روز قبل شهادت امیرالمومنین علیه السلام این اتفاق افتاد. این روایت که من از مسند هم برخوندم در کتاب های متفاوتی آمده، نسائی در سنن کبرای خودش نقل کرده، ابن ابی حاتم در از سنن نقل کرده، طحاوی در مشکل الآثار نقل کرده، طبرانی در مجمع کبیر نقل کرده، اسطرقابه و البدایه و نهایه و مجمع الزوائد هم این روایت رو نقل کردن. این روایت خودش روایت صحیحی است. آقای ناصرالدین البانی که دیگه سختگیرترین محدث سنی روزگار ما بود، ایشون گفته که سند حدیث بر اساس شرط بخاری صحیح هست. حتی این آقای شعیب ارناؤوت که ایشون هم یکی از محققین پرکار، محدثین پرکار اهل سنت بود و مسند ابن حنبل رو تصحیح کرده و در 50 جلد منتشر کرده، ایشون هم در پاورقه نوشته که سند این روایت صحیحه، رجال اون ثقه هستند و از جمله افراد صحیح بخاری و مسلم هستند. و حتی مثلا عثمان خمیس، اون وهابی ضد شیعی معاصر، هم صحت این روایت رو میپذیره. البته مثلا تعداد افراد رو گاهی اوقات برخی ها 30 تا میگن، برخی ها کمتر میگن. در گزارش اسطرقابه این گونه است که نشد علیون الناس به رحبه، امیرالمومنین مردم رو در رحبه جمع کرد و فرمود که من سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم یوم غدیر خم ما قال الا قام ولا یقوم الا من سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فقام بذات عشر رجلا فیهم ابو ایوب انصاری، ابو عمرت ابن عمرو ابن محسن، ابو زینب، سهل ابن حنیف، خزیمت ابن ثابت، عبدالله ابن ثابت انصاری، حبشی ابن جناده و اسامی افراد رو نام میبره که اومدن گفتن که پیامبر فرمود من کنت مولا و هادا علی جل مولا. پس این در این جلسه که 30 نفر از اصحاب حضور داشتن، این اتفاق صورت گرفته. اما نکته جالبتر اینه که چند نفر از افراد که در جلسه بودند اینها شهادت ندادند، یعنی با وجودی که هم در غدیر بودند و هم در این جلسه بودند، این چند نفر، حالا 5 نفر رو نام بودند که شهادت ندادند. 2 نفر از مشهورترینشون که به عنوان کتمان کنندگان حدیث غدیر مطرح هستند، اینها باعث ماندگاری این روایت شدند. این خیلی جالبه، یعنی اینا به دنبال این بودند که حدیث غدیر رو بپوشانند ولی این حدیث قدیر به خاطر اینها جاودانه شد. 5 نفر رو نام بردن که حضرت به خصوصه اینها رو مخاطب قرار داد که شما شهادت بدید، ولی اونها شهادت ندادن. یکیشون انس ابن مالک هست. انس ابن مالک خادم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، هم در قدیر حضور داشت و هم در خیلی از حکایاتی که مرتبط با امیرالمومنین علیه السلام هست ایشون شاهد و ناظر بود، چون از کودکی در منزل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگ شده بود، همه اینها رو دیده بود. یکی ایشونه و دیگری زید بن ارقم. حضرت به خصوصه این دو نفر رو به شهادت طلبید، چون این دوتا بلند نشدن. جز اون 30 نفری که شهادت دادن این دو نفر نبودن. حضرت از این دو نفر بعد جا برای ابن عازب رو هم میگن، اما این بحث این دو نفر به طور خاص مطرح هست، انس ابن مالک و زید بن ارقم. امیرالمومنین علیه السلام این دو نفر رو مخاطب قرار داد و گفت که شما در اونجا بودید و شهادت بدید، ولی این دو نفر امتناع کردن از شهادت دادن. زید بن ارقم گفت که من پیر شدم و الان چیز یادم نیست، به بهانه های آوردن و شهادت نداد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام این دو نفر رو نفرین کردن و فرمودن که اگر دروغ میگویید و بیهوده یا بدون دلیل از شهادت دادن امتناع میکنید، خدای تبارک و تعالی شما رو درگیر بلایی کند که قابل پوشاندن نباشد. انس ابن مالک دچار بیماری برس شد، پیسی، همین که پوست رنگین میشه، به گونه ای که صورتش آسیب دید، لک لکی شد و سرش همین گونه بود و حتی عمامش رو مثلا خیلی جلو میورد به گونه ای که این رو بپوشانه، ولی همه این رو میدیدن که این دچار این بیماری شده. زید بن ارقم هم نابینا شد، یعنی هنگام حرکت کردن نیازمند کسی بود که دستش رو بگیره و او رو حرکت بده. هم زید بن ارقم و هم انس بن مالک عمر طولانی یافتند، یعنی زید بن ارقم تا سال 68 زنده بود، انس بن مالک تا سال 86 زنده بود، یعنی یه عمر طولانی پیدا کردند و طبیعتاً در بین مردم هم این شایعه مطرح شده بود که اینا نفرین شده امیرالمومنین علیه السلام هستن و نابیناییشون یا بیماری برسشون ناشی از این هست. توده مردم می اومدن از اینا میپرسیدن که چه خبر شده، چی بوده. این جریان باعث شد که مخصوصا در دوره‌ای که بنی امیه تضعیف شدند، مثلا در دوره مختار یا در دوره‌ای که بعد از مرگ معاویه و آغاز حکومت یزید که خفقان حاکمیت یه مقداری کاهش پیدا کرده بود یا کوفه شورش کرده بود در علیه بنی امیه، اینها بیان و این جریان حدیث قدیر رو برای همه گزارش کنند. پس هم نفرینی، هم به شهادت طلبیدن اونها توسط امیرالمومنین علیه السلام در میدان رهبه، شهادت ندادن این دو نفر از جمله اون 5 نفری که بودن، نفرین امیرالمومنین علیه السلام نسبت به اونها و اون عیب و علتی که در وجود اینها بود و مشهود بود، مثل نابینایی یا بحث بیماری برس، باعث شد که حدیث قدیر بر سر زبانها بیفته و افراد بیان و متفاوت این رو نقل کنن و از اینها بپرسن و اینها هم در دوره های بعد می اومدن و حدیث قدیر رو نقل کردن. جالبه، اینها میخواستن حدیث قدیر رو بپوشانند، خدای تبارک و تعالی و نفرین امیرالمومنین علیه السلام کاری کرد که خودشون جزء مشهورترین راویان حدیث قدیر شدند. و همینطور شما در گزارش‌هایی که از حدیث قدیر میبینید در کتاب‌های صحاح اهل سنت، در بسیاری از موارد نام زید بن ارقم رو میبینید که در گزارشات متعدد هرگاه بستگی به همون زمان و مکان و فضا گوشه ای از جریان حدیث قدیر رو نقل کرده و بیماری خودش رو هم نشأت گرفته از نفرین امیرالمومنین علیه السلام دانسته. خب به چه نتیجه رسیدیم؟ به نتیجه رسیدیم که از قضا سرکه یمین صفرا فضود اینجا حدیث قدیر رو هم به گونه در بر گرفت و مخالفینی که سعی در لاغوشانی حدیث قدیر داشتند و اومدن شهادت ندادن موجب ماندگاری حدیث قدیر تا نسل‌های بعد شدن، یعنی افرادی که سال 70 و 80 زندگی میکردن 60 و 70 و 80 قمری زندگی میکردن دیگه امیرالمومنین علیه السلام رو ندیده بودن، ولی اونها زید ابن ارقم و انس ابن مالک رو دیده بودن و از بیماری اونها و اینکه اینها به سبب اینکه گواهی نداده بودن به حدیث قدیر دچار این بلا شده بودن این رو حس کرده بودن و همین باعث فراوانی نقل حدیث قدیر شد. یه نکته دیگه هم از این جریان یوم الرحمه در میاد که این نکته رو هم دقت کنید، نکته مهمیه. اهل سنت مخصوصا برخی از علمایشون وقتی که حدیث قدیر رو نقل میکنن اینها میگن که مراد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این جمله من کنت مولا و هذا علی مولا ولایت امیرالمؤمنین نبود یا امارت و امامت و خلافت امیرالمؤمنین نبود، بلکه مقصود ایشان دوست داشتن امیرالمؤمنین. اتفاقا این جریان یوم الرحبه نشان میدهد که فهم اولی از حدیث قدیر ولایت و امامت هست نه صرف دوست داشتن، و لا زید ابن ارقم و انس ابن مالک که نمیمدن علنی بگن بیان بگن که ما نشنیدیم پیامبر اکرم بگوید که شما امیرالمومنین رو دوست بداری. دوست داشتن که معنی چندان نداره، اتفاقا حالا امیرالمومنین اون موقع خلیفه هم بود و این که انسان بیاد به بگه من خلیفه رو بهش علاقه دارم، خلیفه رو دوستش دارم، این تو اون حرف یه چیزی بود که مطابق نون به نرخ روز خوردن هم بود، ولی اونها از این روایت ولایت ویژه و الهی امیرالمومنین علیه السلام رو میفهمیدن که مخالف با قواعد حاکم بر زندگی اونها بود، یعنی نفی خلافت سه خلیفه پیشین رو میکرد. به همین جهت اینها نیومدن شهادت بدن. پس اتفاقا عدم گواهی دادن افرادی مثل زید بن ارقم و انس بن مالک به دلیل آن بود که فهم اولیه هم این افراد و همین که امیرالمومنین علیه السلام اونها رو به شهادت طلبی و هم مخاطبین عام در حضور امیرالمومنین و همینطور در دوره های بعد امیرالمومنین علیه السلام این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این کارشون آمدن و ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو دارند بیان میکنن. اینه که در اون جلسه خیلی مهمه و خیلی جلسه جالبی هم میشه. افزون بر یوم الرحبه در موارد دیگری هم به حدیث قدیر احتجاج شده، البته برخوش در منابع شیعی آمده، مثل کتاب سلیمان بن قیس آورده که امیرالمومنین علیه السلام در مواجهه با سران سقیفه یعنی در همون آغاز خلافت قبل از خلافت ابوبکر و آغاز خلافت ابوبکر حضرت به حدیث قدیر احتجاج کردند. همینطور در شورای شش نفره عمر هم حضرت به حدیث قدیر احتجاج کردند. البته این کتاب‌های مشهور سنی نیامده، ولی مثلا در کتاب‌های خراسانی‌ها این نقل شده، ابن اقدم در کتاب خودش آورده و مرحوم شیخ طوسی این احتجاج رو از ابن اقده نقل کرده که حضرت در مواجهه با شورای شش نفره فرمود که حلفی کنم حضرت قال له رسول الله من کنت مولا فعلی مولا، و اونها هم جوابی نداشتن. این در کتاب دیگر هم نقل شده و این نکته در اونجا ذکر شده. اما افزون بر این چیز، این چند نفر، ما یه گزارشات دیگری هم داریم که این دلالت بر حدیث قدیر میکنه. یکی اون گزارش دارمیه حجونی است که در حضور معاویه به حدیث قدیر استناد کرده. این گزارش هم در کتاب های مشهور تاریخی آمده که حالا فرصت پرداختن مفصل به اون در اینجا نبود. عزیزان این رو پیگیری کنید. مرحوم علامه امین رحمت الله علیه در کتاب شریف القدیر آمده و این نکته رو ذکر کرده که کسانی که به حدیث قدیر احتجاج کردن رو آمده و اسامیشون رو آورده، اونها رو نامشون رو برده، من جمله همین خانم دارمیه حجونی. نکته دیگری که به نظرم درباره حدیث قدیر باید مطرح بشه و شایسته ذکر هست، قرائن است که دلالت روایت، دلالت سخن امیرالمومنین علیه السلام رو یه مقداری اثبات میکنه. یه بحث جزئی راجع به دلالت هم توی این فرصت اندکی که هست اینو بکنیم شاید مناسب باشه که چه قرائنی دلالت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدیر در صدد این بودن که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو اثبات کنن. اگر برخی از این جزئیات رو به کنار هم قرار بدیم میفهمیم که مراد پیامبر اکرم تنها و تنها میتوانست از ناظر به اعلان ولایت امیرالمؤمنین باشه. مثلا این که مردم رو در صحرای داغ عربستان جمع کنن، نه در مدینه، نه در یک مسجد یا یک محل آرام، یا حتی نه در شب، چون حضرت در سفر بودن دیگه، از مکه به توی مدینه می آمدن. خب شب فرصت استراحت مردم بود، هوا خنک بود، اونها هم دیگه بعد از اینکه هوا تاریک می شد معمولا توقف می کردن، ولی حضرت اعلان من کنتم مولا فهذا علی المولا رو به شب یا در مسجد مدینه یا در یه محل آرام مقبول نکردن، بلکه گفتن که همه افراد باید در این صحرای داغ در میانه راه جمع بشن. و اینکه فرمودن که همه در اینجا توقف کنند، اونهایی که جلو رفتن برگردن و اونهایی که عقب موندن صبر کنیم تا برسن. مثلا به نظر میرسه که اگر حضرت قرار بود ساعت 9 و 10 صبح این مأمور ابلاغ بودن، اومدن و به افراد گفتن که همه اینجا توقف کنید تا اونایی هم که زودتر از ما حرکت کردن اونا برگردن و اونایی هم که عقب موندن برسند که هنگام ظهر حضرت سخنرانی رو بکنن. این توقف کردن و مردم رو در انتظار نگه داشتن برای جمع شدن، این باعث می شد که وحدت کار بیشتر بشه، یعنی افراد احساس کنن که مسئله مهمی است و باید سخن پیامبر اکرم رو بشنون. خود بخواندن پیامبر اکرم، یعنی یه سخنرانی عمومی برای مردم پس از نماز، این خیلی بیشتر از یک تذکر معمولی و عادی بود. یعنی تذکر عادی و معمولی به دوست داشتن خب خیلی ساده تر صورت میگیره. اینکه حضرت بیان یه سخنرانی عمومی انجام بدن و همه مردم رو جمع بکنن صحرای گرم، بگن یه از کجاوه شتران منبری درست کنن، چون بین راه بود دیگه، امکاناتی نبود که حضرت برن سخنرانی کنن، معلوم میشه که بحث مهم است. لحن صحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در اینجا جالبه. مباحث مثل توحید و نبوت و امامت در آغاز این خطبه مطرح شده، این نشان دهنده اینه که حضرت در صدد بیان مطالبی بیش از صرف علاقه به امیرالمومنین هستند و اینکه حضرت در ابتدای سخنان خودشون مطابق گزارش‌هایی که در منابع اصیل شیعه و سنی آمده حدیث ثقلین رو مطرح کردن و اینکه انی تارکون فیکم ثقلین، من دارم به زودی از میان شما میرم و دو چیز از خودم در بین شما باقی میگذارم که به اونها تمسک کنید تا گمراه نشید. همین نکته که عمر پیامبر اکرم رو به پایان است و ایشان به زودی از میان مسلمان ها خواهند رفت، انی تارکون فیکم ثقلین، اشاره به برنامه ریزی برای آینده مسلمانان داره. حتی خبر ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به گونه طبیعی انتظار برای جانشینی پس از ایشان رو پدید میاره. نکته مهم دیگری که در این سخنرانی هست این که حضرت ابتدا اومدن این صحبت رو مطرح کردن که الست اولا بکن من انفسه کن، آیا من برای تصمیم گیری برای شما نسبت به خود شما اولویت ندارم؟ این الست اولا بکن من انفسه کن خیلی قرینه مهمی است که اصلا حضرت دارن به یه تصمیم گیری رو ابلاغ میکنن، نه اینکه توصیه‌ای به دوست داشتن. یعنی اینجا بحث تصمیم گیری و جعل و تشریع حکم در میانه، خیلی مهمتر از توصیه به محبت و دوست داشتنه. و اینکه حضرت با یک فضای عاطفی هم آغاز کردن که بحث انیتار کنفیکم و سقلین رو مطرح کردن، رهرت خودشون رو مطرح کردن، طبیعتاً افراد محصون شدن. اینکه من برای تصمیم گیری برای شما از خود شما اولا هستم، این هم سخن مهمی بود که اقرار و اعتراف اونها رو نشون میداد که بحث آینده اسلام مطرح است. بنابراین همه این قرائن در کنار همدیگر نشان میدهد که سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز غدیر این معنا و مفهوم خاصی داشته که همون دریان ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. حالا اتفاقا یکی از شبهاتی که در سالهای اخیر مطرح شده که عزیزان اگر مثلا حدود سالهای 80-85 به مکه مشرف شده بودند این رو فراوان می‌دیدن، در کتاب‌های اهل سنت هم مطرح شده، اینا آمدن و به حدیث بریده تمسک کردن. یکی از گزارش های من کنت مولا و هادا علی مولا حدیث بریده هست. حدیث بریده خب اونم یه حدیث مشهوریه که یه پیشینه یه چیزی داره، ناظر به یه صحبتی است که پیامبر اکرم با بریده مطرح کردن. توی هم در کتاب های قدیم مثل کتاب ابن تیمیه یا کتاب هایی مثل ذهبی و اینها اشاره شده و دوره اخیر خیلی روی این مانور داده شده. اول جریان بریده رو بگم. پیامبر اکرم یک بار امیرالمومنین رو به یمن فرستادن. امیرالمومنین ظاهرا 3 سفر به یمن داشتن. سفر اول برای ابلاغ و اسلام آوردن اونها بود، سفر دوم برای مباحث مثل گسترش اسلام بود و سفر سوم برای قضاوت. در یکی از سفرها که امیرالمومنین فرمانده لشکر بود و خالد بن ولید هم جزء افراد زیر دست امیرالمومنین علیه السلام بود، خالد بن ولید خب البته با امیرالمومنین میانه خوبی نداشت، فرمانده نظامی مقتدری هم بود و شاید برای خودش مثلا شأنیتی قائل بود که زیر نفر پایین دست امیرالمومنین علیه السلام بودن برایش مقدار سنگین، به همین جهت مقداری کار خرابی میخواد بکنه در این سپاه یمن. برخی از افراد هم پرستارش بودن، یکی از اونها همین جناب بریده بود. که حدیث قدیر بریده اسلمی که حدیث قدیر رو گزارش کرده. خب بعد از پیروزی مسلمان ها غنایمی که در اختیار اونها بود یا بعد از جمع‌آوری خراج، این انشاءالله خیلی روشن نیست که چه مقدار بوده، کدوم یکی از سفرها بوده، مسلمان ها این اموالی که در اختیارشون بود اینا رو درش تصرف کردن، یعنی اینکه مثلا سوار اسب ها شدن. خب طبیعتا اسب ها بهتر از شتر اونها بود، لباس های گران قیمتی که مثلا حالا یه بانوان غنیمت یا بانوان خراج بود اینها رو تن خودشون کردن و به استفاده از غنایم پرداختن. وقتی امیرالمومنین علیه السلام مطلع شدن اونها رو توبیخ کردن و همه این غنایم یا خراج رو از اونها پس گرفتن. طبیعتا افرادی که سپاه بودن خوششون نیمد از این کار، خالد بن ولید هم بعد اونها رو تحریک کرد و این آقای بریده اسلمی آمد نزد پیامبر اکرم و از امیرالمومنین شکایت کرد که امیرالمومنین مثلا با ما خوب رفتار نکرده. در اون گزارش بریده اسلمی آمده که پیامبر اکرم وقتی صحبت های بریده اسلمی رو شنید به او فرمود که بریده علی رو دوست بدار، چرا که او پس از من مولای شماست. توی این کتاب هایی که سالهای اخیر در عربستان منتشر شده خیلی روی اون مانور میدن، میگن که این شأن نزول، این سبب صدور روایت قدیر هست و بنابراین سخن پیامبر اکرم ناظر به اعلان ولایت امیرالمومنین نیست، بلکه ناظر به دوست داشتن هست. اما یه مشکلاتی این داره که این بزرگ نمایی دریان بریده باعث میشه که یه مقدار دیر سوال بره. این شبکه الان که در ریاض بود مرکزش یه کتابی منتشر کرده بود و عنوانش این بود که ماجرای قدیر خان و رابطه آن با اصل امامت، به زبان فارسی هم منتشر کرده بود و بین حجاج در سالهای قبل توضیح میکرد. الحمدلله در سالهایی که این حکومت جدید، پادشاه جدید آمده، این مجموعه افرادی که آمدن و تفکر وهابیت رو در مخصوصا در رابطه با ایرانیان تبلیغ و ترویج میکردن و سر به سر ما میداشتن در سفرهای حج، اینا خیلی دست و پاشون قطع شده، یعنی الان دیگه اصلا در مجامع عمومی حضور ندارن و ما اون هیئت امر معروف و نهی از منکر رو نمیبینیم، ولی اون سالها اینا خیلی زیاد بودن و خیلی نقل میکردن. این کتاب همون زمان منتشر شده بود و سعی میکردن مخصوصا کسانی که مدینه بعد بودن و در زمان روز قدیر در مدینه بودن این کتاب بین اونها توضیح میشد. یکی دو سال به من هم دادن و من یک از اونها رو آوردم و در کتابخانه دارالحدیث هم احتمالا هنوز باش. گزارشش که در مسند ابن احمد ابن حنبل هست و فضائل الصحابه نسائی داره، مستدرک الصحیحین داره، مصنف ابن ابی شعبه داره و دیگران، این هست که قدر تو معدین الیمن فرعیت منه جف وطن، یه سختگیری ازشون دیدم. فلما ما قدم تو علی رسول الله ذکر تو علی جنف و تنقص تو خود، وقتی که امیرالمومنین رو چیز کردم من تنقیصش کردم، فرعیت و شرف الله یتغیر، دیدن که از دست ناراحت شدن. فقال یا بریده الست اولا بالمومنین من انفسهم، قلت بلا یا رسول الله، قال من کنتم اولا فعلی المولا. و این گزارش های دیگری که در اینجا آمده و مجموع گزارش هاش چند گزارش هست که اینها مطرح شده. اما نکته جالب اینه که در هیچ کدوم از گزارش های بریده از قدیر خم یاد نشده، از سخنرانی پیامبرم یاد نشده، یعنی این به عنوان یه گفتگوی خصوصی بین بین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و بریده بوده. حتی در برخی از گزارش ها هست که میگه من در مسجد مدینه خدمت پیامبر رسیدم و شکایت امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح کردم. یا در برخی از گزارش‌ها اومده که من با عنوان قاصد و نامه‌رسان خالد بن ولید اومدم و این کار رو انجام دادم در شهر مدینه بود، یا وقتی که پیامبر اکرم از خانه بیرون آمدن تا به مسجد برسن من این رو خدمتشون عرضه داشتم. یعنی جریان بریده درست عبارت من کنت مولا فهادا علی مولا رو داره، ولی اصلا ناظر به قدیر خم نیست، بلکه ناظر به موقعیت دیگری است که در شهر مدینه بوده و یه جلسه خصوصی هم بوده، اصلا سخنرانی عمومی نبوده. حالا اتفاقا از جریان بریده این به دست میاد که این کار هم باید حالا انجام بشه، اگه بتونیم مجموعه گزارش های من کنت مولا فهادا علی مولا رو جمع آوری بکنیم این نکته به دست میاد که این جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص به قدیر نداره ها، حضرت در موقعیت های دیگری همین جمله رو فرمودن و جریان قدیر خم به عنوان مشهورترین حکایت این جمله امیرالمومنین جمله پیامبر اکرم مشهور شده، و الا این سخن اختصاص به قدیر خم تنها نداره، بلکه در موارد متعدد ذکر شده از جمله در مدینه، حتی در گزارش هایی که نسبت به سفر پیامبر اکرم داره در عرفه و در مسجد خلیف هم مقدمات این بحث رو در اونجا میبینید. این نکته هم به عنوان نکته پایانی بگم، شاید فرصتمون کم باشه. پیامبر اکرم در طول سفر در به حج در موارد متعددی آمدن و همین نکته رو ابراز کردن. حضرت در روز عرفه که همه مسلمان ها جمع بودن یه خطبه خوندن و برخی از مقدمات بحث رو بیان کردن. در مسجد خیف در منا، یعنی اون در روز نهم ذیحجه بوده، در مسجد خیف در روز دهم ذیحجه که حضرت در منا بودند دوباره یه خطبه خوندن و اتفاقا حدیث ثقلین رو هم اونجا یاد کردن، و اوج این جریان در قدیر خم بوده که هم خطبه در خطبه قدیر خم هم جریان ثقلین رو مطرح کردن، حدیث ثقلین رو مطرح کردن، و هم جریان اعلان ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو. اتفاقا با این نزول آیات، آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و آیه ابلاغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این هم کاملا با این سازگاری داره و نشان دهنده اهمیت این بحث هست. مباحث فراوان دیگری در مورد قدیر هست، برخی از اونها در کتاب های اهل سنت آمده، برخی در کتاب های شیعه آمده، من جمله عید بودن قدیر، من جمله اعمال خاص روز قدیر که این در کتاب های ما بیشتر پررنگ‌تر مطرح شده، و در کتاب های اهل سنت البته این مباحث شاید کمتر آمده. این نکاتی که به نظر می رسید شایسته است در مورد قدیر از نظر علمی اونها رو حدی بهش توجه کنیم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما و شما توفیق بده که بتوانیم جریان قدیر رو، نه واقعی قدیر، چون قدیر واقعا واقعه نیست، جریانه، یه جریانی که از آغاز بعثت از یوم الانذار انذار العشیره آغاز شده و در قدیر و تا سالهای بعد هم ادامه پیدا کرده، این فرصتی بشه که ما بتونیم این رو بزرگ بداریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.